بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید، به ویژه عزیزانی که داغدار و عزادار شهادت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها هستند. عرض تسلیت و تعزیت این شبها و این روزها به محضر مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. در این عالم یک گروه هستند که به دنبال نور هستند و یک گروه هستند به دنبال تاریکی و ظلمت هستن. در آیت الکرسی که هممون حفظ هستیم اینجور میخوانیم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یک سری فرکانس های تاریکی از سمت و سوی انسان هایی که اهل تاریکی اهل ظلمت هستن امروز در این دنیا منتشر میشه و ما به عنوان شبکه جهانی ولایت و بر اساس توصیه و سفارش قرآن عزیز قرآن شریف وظیفه داریم که این فرکانس های تاریکی رو به شما معرفی بکنیم که یه وقت مسیر رو گم نکنید، مسیر رو اشتباه نرید و چراغ های درست و صحیح روشنایی و حقیقت رو انشاءالله به امید خداوند متعال، توکل به حضرت حق و فرمایشات خداوند در قرآن و فرمایشات اهل بیت این مسیر رو برای شما روشن بکنیم. در این برنامه میدونید دیگه ما در برنامه زنده فرکانس تاریکی در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم برخی از این شبکه‌های وهابی شبهاتی رو مطرح می‌کنن، نکاتی رو مطرح می‌کنن که البته خب بی اساس است، بی ارزش هست، بارها و بارها اینها رو گفتن، منتها باز مزمزه می‌کنن و ما وظیفه داریم اونها رو برای مخاطبین عزیزمون پاسخ بدیم. و مطمئن باشید که بخشی از برنامه هم اختصاص داره به تلفن‌های شما. در طول برنامه عزیزان میتونن تماس بگیرن، اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، در شبکه‌های وهابی در فضای مجازی سوالی مطرح شده، شبهه‌ای مطرح شده و ذهنشون رو مشغول کرده، بسم الله لطفاً با ما در میون بگذارید. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماره‌ای که براتون زیرنویس شده از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید و همچنین لطف بفرمایید و موقع مناسب خودش تماس هم بگید، صداتون رو بشنویم. چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما و حتی وهابیت هم میتونن با این برنامه مرتبط باشن. امشب هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای زنده قزوینی عزیز و نازنینمون باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز و محترم شبکتون در هر کجای عالم که صدای بنده رو میشنوند.
ممنونم، خیلی متشکرم. چون یه مقدار برنامه ما با تأخیر آغاز شد، علتش هم این بود که آقای زند قزوینی منبر داشتن، جلسه داشتن. خب این ایام ایام فاطمی و مجالس و محافل برپا هست، ولی باز هم لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، تشریف آوردن، خدمتشون هستیم. بلافاصله بریم اولین کلیپ رو ببینیم که در خصوص آیه تبلیغ که یکی از مهمترین و کلیدیترین آیات قرآن هست، این شبکه وهابی شبهه ایجاد میکنه.
خدا میگه که ای محمد، اگر تو تبلیغ نکنی پس تو رسالت رو تبلیغ نکردی. مگر آقایون نمیگن که در رکوع نماز 3 سال پیش، چون سال 7 هجری میگن این اتفاق افتاد، 3 سال پیش حضرت علی در رکوع نماز انگشتر داد؟ خب مگر نمیگه مگر حضرت رسول قرآن را به همه مسلمانان تبلیغ نکرد؟ همه مسلمانان از قرآن اطلاع نداشتند. مگه ممکن حضرت رسول تبلیغ قرآن را کوتاهی کنه و به مسلمانان همه نرسونه؟ خب به همه رسون دیگه. و انما ولیکم الله هم امامت حضرت علی میگید هست. خب تموم شد دیگه، چه چی میخوایی دیگه؟ چرا خدا میگه اگر تو انجام ندی، تو ابلاغ نکنی پس انجام ندادی؟ پس خدایا حضرت رسول اینجا چی میگفت؟ خدایا من یه آب نمیخورم، میگم آقا علی امام است. چایی نمیخورم، چایی که نبود، میگم آقا علی امام است. آقا استراحت نمیکنم، میگم علی امام است. نمیرم بالای منبر، میگم علی امام است. هر دفعه حال درست علی رو پیش نماز مسلمانان نکردم، گاهی ابوبکر پیش نماز کردم، ولی خب خطبه بهش ندادم، حضرت علی برای مسلمان خطبه بخونه، ولی خب برداشت گفتم این مسلمان که آقای این امام هست دیگه چیکار کنم من؟ خدایا حالا یه دختر به علی دادم، اگر دو دختر به عثمان دادم، یه دخترش که به علی دادم، خب خدایا دیگه بس دیگه چیکار کنم؟ از بیشتر از این که دیگه چیکار کنم بگم؟ خدایا تو دیگه الان به من میگی خدایا اگر تو ابلاغ نکنی، واسه ابلاغ نکردی، من اینم سال کارم اینه که علی امام امامت، حالا خدا بهش میگه که اگر تو ابلاغ نکنی امامت علی رو ابلاغ نکنی، پس تو امامت ابلاغ نکردی. آخرش هم در قرآن هیچ ابلاغ نشد.
خب این موضوعی که مطرح شد کاملا روشن هست از این گوینده وهابی که خب هر بارم با یه قیافه جدید روی آنتن میاد و کراواتای رنگی رو عوض میکنه، ریشش هم فکر کنم تا چند وقت دیگه یه تیغی بزنه احتمالاً با این روشی که داره ایشون پیش میره. خب حاج آقا چند تا نکته گفتن دیگه، خودتون اونها رو یکی پاسخ بفرمایید.
محور اعتراض ایشون در گفتاری که داشتند و محور شبهه‌ای که ایجاد کردن این بود که ایشون میگه اگر مد نظر پیغمبر اعلان ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود در ذیل آیه ولایت و آیه تبلیغ، خب اینو که پیغمبر در ده ها مورد قبلی هم بیان کرده بودن، چرا در ذیل این آیه خداوند متعال به پیغمبر خطاب میکنه که و این لم تفعل فما بلغت رسالته؟
اتمام حجت برای چی؟
بله برای چی؟ برای اینکه پیغمبر رو تهدید میکنه به قول خودمون که اگر انجام ندی و این مسئله رسالتی که بر دوشت گذاشتیم و ابلاغ نکنی، خدمت شما هستم، رسالتت رو انجام ندادی. پس مسئله در جریان امامت علی ابن ابی طالب نبود، چون امامت قبلا بیان شده بود، یه چیز جدیدی است. خب ببینید، ما همیشه این رو در این کلیپ‌هایی که از این آقایون پخش میشه، اولین نکته ما اون برداشت خودمون رو میکنیم، یعنی به خدمت شما هستم که به همه بینندگان عزیز محترممون جلسات گذاشتم عرض کردم که ما از این اعتراف تلویحی ایشون برداشت میکنیم که پیغمبر در ده‌ها مورد من جمله آیه تبلیغ، من جمله جریان انگشتر بخشی در نماز امیرالمؤمنین، مسئله ولایت رو مطرح کرده بود. خب الحمدلله اینا اعتراف کردن که امامت و ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب در چندین جا قبل از جریان قدیر بیان شده بود. خب این خودش اعترافی است که ما از این اعتراف نهایت تشکر رو از این شبکه‌های وهابی داریم. اما مسئله دوم اینه که یه جوری ایشون حرف میزنه و سخن میگه که انگار اصلا در عالم اسلام زندگی نکرده، انگار اصلا تا حالا قرآن رو نخونده، تفسیر قرآن رو نشنیده. همچنین میگه چی میگه این آیه درباره ولایت علی ابن ابی طالب، چی میگه این آیه درباره قدیره، که اصلا انگار خبری از قرآن و تفسیر قرآن نداره، در حالی که در بین مفسرین شیعه اجماع وجود داره که این آیات درباره روز قدیر نازل شده و مسئله اعلان امامت و خلافت امیرالمؤمنین. اما جالب اینه که منابع اهل سنت و تفسیری اهل سنت هم این آیه را درباره قدیر معرفی کردن. حالا قدیر به هر معنا، به معنای امامت و خلافت یا به معنای دوستی علی ابن ابی طالب، من باز میگذارم این منو رو،
اصلش بالاخره هست،
اصل نزول این آیه قطعا درباره روز قدیره که این آقا یه جوری حرف میزنه که انگار اصلا خبر نداره. من فقط به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم که 6 مورد از اصحاب پیغمبر رو نام میارم که در منابع تفسیری اهل سنت به صراحت از پیغمبر اسلام نقل کردن یا خودشون در قدیر حضور داشتن که گفتن این آیه درباره روز قدیر نازل شده. اولین نفر ابن عباس. ابن عباس راوی معروف، مفسر معروف قرآن و پسر عموی پیغمبر، میگه این آیه نزلت فی یوم القدیر، تفسیر طبری صفحه ارسلان 262. نفر دوم جابر ابن عبدالله انصاریه که ایشون هم میگه این آیه درباره حضرت
این شخصیت که تا الان مورد تایید همه
مانند ندارن، مورد تایید فریقینن، هم شیعه و هم سنی دو نفر رو قبول دارن. جابر ابن عبدالله انصاری، شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 192. نفر سوم عبدالله ابن مسعود.
حالا دوستان همینجوری هم بله نشون میدن،
زحمت میکشن. حالا من یکی از این متون رو انتخاب کردم که وقت خیلی نگیریم، یکی از این متون رو خدمتشون میخونیم، خدمت همه بینندگان. نفر سوم ابو سعید خدری است. عرض کنم که او هم از پیغمبر، نفر سوم ابو سعید خدری است، او هم از پیغمبر همین رو نقل میکنه. آدرسشو بگم، دارالمنصور جلال الدین سیوطی جلد 3 صفحه 117. نفر چهارم عبدالله ابن مسعوده، ایشون در دارالمنصور جلال الدین سیوطی تفسیر اهل سنت جلد 3 صفحه 117. ابو هریره نفر پنجمه، در شواهد و تنزیل حسکانی جلد 1 صفحه 187. و نفر ششم حذیفه، حذیفه این رو نقل میکنه در الکشف و البیان. خب ببینید، شش نفر از مفسرین بزرگ عالم اهل تسنن که مانند ندارن از صحابیان بزرگ پیغمبرم هستن، هر شش نفر اجماع دارن که این آیه شریف، آیه تبلیغ یا به عبارتی آیه 67 سوره مائده، درباره روز قدیر و درباره اعلان امامت و خلافت یا دوستی علی ابن ابی طالب بوده. پس مسئله در مورد امیرالمومنینه. من نمیدونم چطور این آقا با نگاه ابهام به این آیه نگاه کرده. بعد از این قضیه اجازه بفرمایید من یک نمونهشو فقط بخونم، چون دوستان و بینندگان عزیز و محترم، برادران و خواهران و محترمی که میبینن این برنامه رو، حجت بر همه تمام بشه. من یک دونه از مفسران اهل سنت رو نام میارم، جناب فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 49. حالا اگر تونستن دوستان از اتاق فرمان همراهی کنن ممنون میشیم. در ذیل این آیه شریفه، شما میدونید فخر رازی امام مفسرین اهل سنت، معقول و منقول و مشهود و آدم جامعیه، ایشون در ذیل این آیه شریفه، آیه تبلیغ، می نویسد نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب. این آیه در فضل و برتری علی ابن ابی طالب نازل شده. ولما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، اخذ بیدهی، پیغمبر دست امیرالمومنین رو گرفتن و دست مولا رو بلند کردن و قال، فرمودن من کنت مولاه فعلیون مولاه، هر کس من مولای او هستم. حالا مولا به چه معناست؟ فعلا نگرش داریم تا برسیم به ادامه بحث. هر که من مولای او هستم، علی ابن ابی طالب مولای اوست. بعد پیغمبر فرمودن اللهم وال من والا، دعای رسول الله، و آد من آدا، خدایا هر کس با علی است، با علی تو با او باش، هر کس مخالف علی است، تو مخالف او باش، دشمن او باش. فلقیه عمر، و جالب اینه میگه در اون روز، احسنتم، ببینید همین متنی که دوستان زحمت کشیدن از تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر او نقل میکنن، تا اینجا میگه که فلقیه عمر، دارم متن رو میخونم خدمت همه عزیزه، فلقیه عمر، عمر علی ابن ابی طالب را ملاقات کرد، فقال، خطاب عمر به علی ابن ابی طالب این بود، هنیئن لک یا ابن ابی طالب، نوش جان تو ای پسر ابو طالب، ای علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، شما مولای من شدید و مولای هر زن و مرد مؤمنه. که خب خود این بیعت و خود این اعتراف
و خود اون نوع گفتار، استاد، هنیئن لک،
هنیئن لک، یعنی دارن در واقع
یک انتصاب رو تبریک میگن.
احسن، مرحوم آقای امینی خیلی رو این تاکید داره که تبریک در روز قدیر توسط شیخین و همه، عرض کنم، حضار قدیر مبنی بر این بود که یه منصبی به امیرالمؤمنین داده شده، معنا نداره برای دوستی با یه نفر به او بیعت، با او بیعت کنن تبریک بگن، دوستی که تبریک نداره. خب بنابراین اصل آیه درباره روز قدیر، درباره علی ابن ابی طالب، به قول فخر رازی فی فضل علی ابن ابی طالب. فخر رازی سعی میکنه یه کلماتی بگه که همه رو راضی کنه، نمیتونه از کنار این آیه بگذره، نمیتونه نزول آیه تبلیغ رو در روز قدیر انکار کنه، با اینکه انادی داره نسبت به شیعیان امیرالمومنین، اما به صراحت میگه نزلت الآیه، که متن رو میبینید، فی فضل علی ابن ابی طالب علیه السلام.
یعنی در واقع اصل آیه رو میپذیره، اصل واقعه قدیر رو میپذیره، اصل اینکه این آیه برای در فضل امیرالمومنین هست میپذیره،
قبول میکنه،
چون موضوع مهم
و بیعت هم قبول
و بیعت رو
و تبریک رو قبول میکنه. خب بعد از همه اینها دیگه چه جای شبهه و شکی است که باز بیان شبکه‌های وهابی بگن آیا این آیه درباره قدیره؟ چرا خدا به پیغمبر تهدید کرده که اگه نگی رسالتت رو انجام ندادی؟ خب خیلی واضحه چرا خدا به پیغمبر این حرفو زده، به خاطر اهمیت موضوع، به خاطر اینکه اگر هزار بار هم گفته باشن 1001 بار باید بگوین، اگر 2000 بار گفته باشه پیغمبر باید 2010 بار بگوین.
استاد اصلاح میکنم، این آیه قاعدتا باید قبل از این واقعه نازل شده
بله
باشه.
بله بله، اتفاقا تمام مفسرین اجماع دارن که این آیه اندکی قبل از جریان قدیر نازل شده، منتها در روز قدیر پیغمبر این رو ابلاغ کرد، این آیه رو به مردم ابلاغ کرد. خب حالا یه مطلبی میمونه، ایشون میگه ما از این آیه امامت اگر بوده باشه، امامت رو که قبلا علی ابن ابی طالب امامتش معلوم شده بود، خب الحمدلله که شما هم پذیرفتید که قبول شده بود. بعد ایشون میگه خب مسئله امامت نیست، میبره مسئله رو دوستی، رو محبت. حالا یه دوستی بوده، یه محبتی بوده که قرار بود که ابلاغ بشه، اعلان بشه، و پیغمبر این محبت رو ابلاغ کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا. ببینید جناب آقای اسماعیلی، اگر این اشکالی که ایشون میکنه درباره امامت و خلافت در ذیل این آیه مطرح بشه که اگر مراد امامت بود قبلا گفته بودن دیگه تهدید معنا نداره و مراد محبته، پس نتیجه میگیره که مراد محبت و دوستی امیرالمومنینه. دقیقاً برعکس. یعنی چه؟ یعنی اگر شما بگید مراد پیغمبر در این آیه و ابلاغ دوستی علی ابن ابی طالب بوده، دوستی رو هم پیغمبر صدها بار فرموده بود. مگه قبلا مسئله دوستی رو مطرح نکرده بود؟ مگه کسی در عالم اسلام شک داشت که پیغمبر علی را دوست دارد و امر به محبت امیرالمومنین کرده؟ من دو تا نمونه شو بگم برای همه بینندگان عزیز محترم، منور هم بشیم به این حدیثی که علمای اهل سنت زحمت کشیدن و این حدیث رو نقل کردن که پیغمبر سالها قبل از قدیر این ماجرا رو کرارن متذکر شدن. حدیث اول رو از کنز الامال متقی هندی عالم سنی در جلد 11 صفحه 622 نقل میکنند. پیغمبر فرمودن قال رسول الله من احب علیان فقد احبنی، من احب علیان فقد احبنی، هر کس علی ابن ابی طالب رو دوست میدارد من رو دوست بداره، پس همه هر آینه من رو دوست داشته است. هر کس محبت علی داره من رو دوست داره. نمونه دیگه باز کنز الامال در همین جلد، در همین صفحه، یعنی در جلد عرض کنم 11 صفحه 622، حدیث قبل از این حدیث، میگه پیغمبر به امیرالمومنین فرموده بود محب و کم محبی و مبغض و کم مبغضی. یا علی دوستدار تو دوستدار من است و اونی که نسبت به تو کینه و بغض داره نسبت به من بغض و کینه داره. خب اینم حدیث دوم. حدیث سوم رو هم تقدیم کنم که نورانی تر بشیم. این حدیث معروف تره. قال رسول الله، پیغمبر فرمودن حب علی ایمان و بغضه کفر. پیغمبر فرمودن محبت و دوست داشتن امیرالمؤمنین ایمان است و بغض نسبت به امیرالمؤمنین کفره. ابن تیمیه لیدر این آقایان وقتی به این حدیث رسیده میگه این حدیث در منابع مشهور نیامده، لذا ما این حدیث رو قبول نمی‌کنیم. من فقط چند تا نمونهشو عرض می‌کنم تا که رسوا شود آن کس که در او قش باشد. اولین منبع اهل سنت که این حدیث رو از پیغمبر نقل کرده، خیلی حدیث بلندی است. ایمان محبت علی است، بغض کفر بغض علی.
یعنی معیار کفر و ایمان محبت امیرالمومنین،
معیار رو پیغمبر محبت و بغض علی قرار داد. احمد ابن حنبل شیبانی، من تعجب میکنم ابن تیمیه خودش در فقه پیرو مذهب احمد است، حنبلی است، اما این حدیث رو در این مجمع ندیده، در این مسند ندیده، البته در کتاب المناقبش این رو نقل میکنه، در کتاب مناقب امام خودش امام المحدثین ندیده یا دیده و داره انکار میکنه. در هر دو حالت وای بال، حالت اول جهل است، حالت دوم عناده. احمد ابن حنبل در کتاب المناقب صفحه 171، حاکم نیشابوری در المستدرک جلد 3 صفحه 129، آلوسی در روح المعانی مفسر بزرگ سنی جلد 2 صفحه 17، شمس الدین ذهبی بزرگ رجال شناس سنی که بزرگ قهرمان رجالیون اهل سنت و هیچ حدیث رو به راحتی قبول نمی‌کنه، این حدیث رو قبول کرده و نقل کرده در میزان الاعتدال صفحه 236. هیثمی در کتاب سوائق المحرقه صفحه 172، طبری در ذخایر العقبه. اینا منابع معتبر نیستن جناب آقای اسماعیلی. من نمی‌دونم ابن تیمیه میراث فرهنگی اهل سنت رو آتش زده در اینجا. میگه در منابع معتبر روایی این حدیث نیامده. سیوطی در تاریخ الخلفا، طبری در ذخایر العقبه صفحه 91، جناب جلال الدین سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 66. خب پس معلوم شد که این حدیث در منابع معتبر آمده، ابن تیمیه و پیروان او نخواستن ببینن که پیغمبر در این حدیث محور را به قول جناب عالی اون سنگ آسیاب را حب و بغض امیرالمؤمنین معرفی کرد. فرمود حب به علی ایمان است، بغض علی کفره. خب برگردیم سراغ موضوع. اگر این آقای کارشناس در شبکه وهابی میخواد بگه که این آیه تبلیغ درباره مسئله عرض کنم ولایت امامت علی ابن ابی طالب نازل نشده و صرفا درباره دوستیه، چون پیغمبر امامت رو قبلا گفته بود، پس مسئله دوستیه که پیغمبر باید اعلان کنه، بسم الله، اتفاقا مسئله دوستی رو هم پیغمبر قبلا مطرح کرده. سه نمونه حدیث گفتم که این احادیث قطعا در طول عمر پیغمبر بیان شده. شما اضافه کنید ده ها حدیث دیگر رو که بنده وقت ورود به اونها رو ندارم. بنابراین نتیجه اینه که این آیه مسلماً در روز قدیر نازل شده، به نقل 6 تن از صحابیان پیغمبر در منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت. این آیه قطعاً درباره روز قدیر است، انکار نکنند، زیر بار به اصطلاح زیر این قضیه نزنند. و ثانیاً عرض کنم مسئله مهمتر اینه که اگر مسئله دوستی بود، که دوستی رو هم پیغمبر قبلا مطرح کرده بود، پس مسئله امامت بود، و اگر اشکال کنن که خب امامت رو قبلا مطرح کرده بود، چرا در آیه تهدید شده پیغمبر؟ چون اهمیت موضوع قدیر بود، چون قدیر بیعت گرفتن بود، قدیر اعلان رسمی بود.
یعنی ممکن بود بارها و بارها پیامبر گرامی فرموده بودند اما از مردم بیعت نخواستند.
بیعت نخواستند.
اینجا بحث بیعته.
به عبارت دیگه مرحوم علامه امینی میگه اتمام حجت امامت بود. خب در اتمام حجت همیشه یک سری صفکاری ها و محکمکاری هایی میشه که در موارد قبلی نشده.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، همچنان در کنار شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی، فکر میکنم تا نیم ساعت دیگه هم خدمتون خواهیم بود.
یا الهی و سیدی و مولا مالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
خب شب جمعه است و شب راز و نیاز با خداوند عزیز و متعال. البته همه اوقات و لحظات در خانه خدا باز هست به روی بندگانش، اما شبهای جمعه به صورت خاص و ویژه که اگر رفتید امشب در خانه خدا دلی شکست و حال خوشی پیدا کردید، حتما برای خدمتگزاران کوچیک خودتون در شبکه جهانی ولایت دعا بکنید. ما همونطور که بهتون قول داده بودیم در میانه برنامه، خلال برنامه، اگر عزیز بیننده هم پشت خط بیان و تلفن بزنن، البته اگر بخوایم یک سرم تلفن وصل بکنیم نمیرسیم به مباحثمون، اما گهگاهی برخی از تلفن‌ها رو وصل می‌کنیم. آقا رضا از استان خوزستان، بچه‌ها گفتید آره پشت خط هستن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقا رضا بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاس از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون.
من میخواستم از خدمتشون و میمانی که در این برنامه شرکت کردن بپرسم که شیعه عنوان میکنه که مخالفین عنوان میکنند که با گفتن حسبنا کتاب الله میخواهند امامت رو زیر سوال ببرند.
خب
اگر واقعا مخالفین با گفتن حسبنا کتاب الله میخواهند چنین کنند، این خودش که اعتراف ضمنی نیست که امامت در قرآن نیامده، که با گفتن حسبنا کتاب الله میخوان امامت رو زیر سوال ببرند، این اعتراف ضمنی شیعه نیست. چون با گفتن حسبنا کتاب الله نمیشه وضو رو زیر سوال برد و چطور امامت میشه زیر سوال برد. بحث من بحث اعتراف ضمنی است. و اینکه تشکرم میکنم از برنامه شما که ظاهرن میبینم در این یکی دو سال اخیر کمتر حملات شخصی به مخالفین انجام میدید. حالا نمیدونم، شاید مثلا بکردید باعث ریزش مخاطب شده یا هر چی، ولی خب حمله شخصی به مخالفین اعتقادی که کار درست نیست و اینجور میبینم که کمتر شده. سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم از شما آقا رضا از خوزستان. خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته خب بر صورت ما از ابتدا هم هیچ توهین و جسارتی به مقدسات اهل سنت نداشتیم، منتها حالا در یکی دو سال اخیر مدیریت شبکه در واقع با توجه تغییراتی که بوده و تغییر رویه‌ای که بوده به اینکه ما بحث علمی میکنیم، از نظر علمی مباحثمون رو مطرح میکنیم و مخالفینمون هم خیلی ساده و راحت میتونن بیان روی خط ما حتی نکاتی رو بگن. خواجا سوال ایشون روشن بود دیگه.
خب بنده هم عرض سلام میکنم خدمت آقای رضا و لطفشون که تماس گرفتن، دو سوال بسیار خوبی هم اتفاقا پرسیدن.
بله.
منتها توپ رو ایشون از زمین مخالفین انداختن تو زمین شیعه. اون کسی که میگه حسبنا کتاب الله، ما بهش اعتراض نمیکنیم، پیغمبر به او اعتراض میکنه، چون شما در صحیح مسلم، در صحیح بخاری، در مسند احمد و در کتابهای معتبر دیگه حدیثی را به نام حدیث ثقلین که ما هم جلسات گذشته خدمت بینندگان محترم خوندیم، پیغمبر در حدیث ثقلین فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، من از بین شما میرم، شما رو به قول ما تنها میگذارم با دو تا چیز، یک قرآن و عترت اهل بیت. اون شعاری که میگه یکفینا کتاب الله، کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، اون شعاری بود که نیمی از وصیت پیغمبر رو قطع کرد.
اونها از... باید پاسخ بدن که چرا
اونها باید پاسخگو باشن. این اولا. بنابراین مسئله اصلی اینه که پیغمبر دو تا یادگار گذاشت، شما یکی رو قبول کردید دیگری رو کنار زدید. اینم که میگم شما یکی رو قبول کردید یکی رو کنار زدید، نه از منظرشیه، بلکه حدیث ثقلین رو ما خوندیم خدمتتون، هر مسلمانی میشناسد حدیث ثقلین از نظر سند، از نظر اعتبار در همه منابع، در همه منابع حدیثی و در بین همه مذاهب اسلامی مسلمه. پس بنابراین اونی که گفت خدمت شما حسبنا کتاب الله، او باید جوابگوی این سوال باشه. این اولا. ثانیاً ایشون میفهمن که اعتراف ضمنی هست که امامت در قرآن نیامده. خب عرض کنم محضر شما که اولا امامت در قرآن آمده، آیه تبلیغ همی الان خوندیم.
بله.
آیه عرض کنم که ولایت،
آیه
در
اکمال.
اون آیه اکمال، آیه آیات بسیار در 300 جا فضل امیرالمومنین در قرآن مطرح شده. ابن عباس در منابع تفسیری اهل سنت نقل کرد که نزلت فی علیین 300 آیه فی القرآن، خدا در 300 آیه در قرآن زبان به مدح علی ابن ابی طالب باز کرد و علی را خلاصه به عنوان یک زعیم معرفی کرد. اونی که به امیرالمومنین گفت ما نیاز به قرآن، ما نیازی به شما نداریم
و قرآن کفایتمون
میکنه، او در واقع او بود که این آیات رو نادیده گرفت. باز مسئله بالاتری رو بنده میخوام عرض کنم. ببینید خود قرآن، خود قرآن کریم میفرماید که خود قرآن به تنهایی جوابگوی مسلمین نیست. این آیه رو فراموش نکنیم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین، تا قرآن رو شرحش کنی. بیان یعنی اون چیزی که تو متن نیست و پیغمبر مأموره که اون رو بازش کنه، تفسیرش کنه، به قول ما تفسیر کنی آنچرا که در قرآن نیامده برای مردم. آیه رو دقت کنید، و انزلنا الیک الذکر، ما ذکر رو یعنی قرآن رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله لتبین للناس. دقت کنید بینندگان، خدا در بعضی جاهای قرآن میگه که لتقرأ، این قرآن رو برای مردم بخوانی. بعضی جاها میگه این قرآن رو لتتلو، برای اینکه آیات رو برای مردم تلاوت کنی. اما در اینجا از کلمه لتبینه استفاده کرده. تبینه یعنی چه؟ یعنی بیان، یعنی شفاف سازی، یعنی شرح، یعنی تفسیر. یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزا تو متن نیست که تو در تفسیر باید یا رسول الله برای مردم بیان بکنی.
نمونهش نمازه.
نمونهش نمازه احسن تو.
قرآن میگه اقم الصلاه، اما چجوری؟
چجوری؟
چند رکعت؟ کی؟ کجا؟
کسی که میگه حسبنا کتاب الله، خب همین اشکال ایشون جناب آقا رضا. اگر حسبنا کتاب الله گفت، خب شما چه شکلی فهمیدی باید نماز بکنی؟ نه تعداد رکعات نماز در قرآن اومده، نه شکل نماز در قرآن اومده. فقط قرآن فرموده اقم الصلاه، شما نماز بخونید. واجبات نماز، مبطلات نماز نیومده. همچنین شرح اعمال و مناسک حج در قرآن نیومده. خب ممکنه کسی بگه اینا فروع احکامه، اصول اعتقادی مثال بزنید. من اصول اعتقادی مثال میزنم. آیا صفات خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست؟ یک بحث اعتقادی عمیق دقیق که اعتقاد به این که بگیم صفات خدا غیر ذات خداست، انسان رو کافر میکنه و مشرک میکنه، و اگر بگیم صفات عین ذات انسان رو موحد میکنه، این کجای قرآن آمده؟ این در کدام آیه مطرح شده؟ پس بنابراین خیلی مسائل هست که در قرآن اصلش آمده ولی شرحش به پیغمبر و به اهل بیت که مفسران قرآنن موکول شده، همونایی که پیغمبر فرمود قرآن و اعتراض، قرآن و اهل بیت، اونا رو قرآن و اهل بیت، اهل بیت مفسران قرآنن که پیغمبر کدشو به ما داد، ولی متاسفانه خیلی ها در امت اسلام زیر بار این کدی که پیغمبر و وصیتی که پیغمبر بیان کرد نرفتن و مشکلات از اینجا شروع شد.
درست. خیلی ممنون و متشکر هستم. حالا بعضی از عزیزانم لطف کردن برای ما پیام فرستادن، بعضی از نکات رو گفتن. بعد یه عزیزی آقا مهدی از زاهدان گفتن هر چقدر شما بگید و مدرک بیارین، خب دشمنان اهل بیت این رو نمیپذیرن، در حالی که این از خورشید موضوع روشن‌تر هست و انکار میکنن. البته ما ببینید وظیفه داریم آنچه که شبهه مطرح میشه در این برنامه، خب برنامه‌های مختلفی شبکه جهانی ولایت پخش میکنه با موضوعات مختلف، ما چند تا برنامه قرآنی داریم اصلا مخصوص قرآن، هم پاسخ به قرآن، هم نگاهی به پاسخ به شبهات قرآنی و همچنین نگاهی دوباره به قرآن و برنامه‌های مختلف تو زمینه‌های مختلف. تو این برنامه به صورت صرفاً خاص و ویژه ما کلیپ‌هایی که این شبکه‌های وهابی انتخاب می‌کنیم دیگه، در طول هفته یه مطالبی رو مطرح کردن، یه حرفایی زدن، یه شبهاتی رو مطرح کردن، اونها رو جواب میدیم. البته نکته
استاد درباره این پیامی که ایشون لطف کردن و فرمودن که خب مخالفین اهل بیت زیر بار حرف شما نمیرن، دو تا نکته می‌خواستم عرض کنم. اولا مخاطب این برنامه و شبکه جهانی شما اون معاندین نیستن، معاندین شما هر چه با اونها بکنید اونها حق رو و حقیقت رو نخواهند.
مثل آدمی که خودشو به خواب زده.
دقیقاً.
نمیتونی بیدارش.
دقیقاً. یکی از بزرگان فرموده بود آدم خواب رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیتونی بیدار کنی. و ما مخاطبمون اونا نیستن، مخاطبمون عموم مردم و مسلمینن که میخوان حقیقت رو بفهمن و متوجه بشن. ثانیاً خدا در قرآن بار ما رو مشخص کرده، فرموده و ما علینا الا البلاغ المبین، ما موظفیم حقیقت رو به مردم عالم از همین شبکه ابلاغ کنیم، حالا اونها میخوان بپذیرن یا میخوان نپذیرن.
البته خیلی از عزیزان اهل سنت ما بودن که بارها و بارها، حالا ما بنا نداریم اینها رو در شبکه جهانی ولایت بهش اشاره بکنیم، چون اصلا هدفمون این نیست که بگیم آقا بیایم یه سنی رو شیعه بکنیم یا از این دست حرف ها. اما الحمدلله تأثیراتش رو دیدیم در برادران عزیزان اهل سنتمون و همجور این راه رو انشالله ادامه میدیم با قوت. خب حالا بریم کلیپ بعدی رو ببینیم که باز دوره در مورد حدیث منزلت که باز یکی از احادیث بسیار مشهور و معروف هست که باز هم برمیگرده به وجود نازنین آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه، یه شبهه رو مطرح کرده این گوینده وهابی. ببینیم
پیامبر اکرم نیز بارها به حضرت علی فرمود انت به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ایشون میگه بارها، زیر این بارها 400 تا خط بکشید، 400 تا یک بارش بله، اما این بارها دیگه کجاست؟ بارها از دو بار باید بیشتر باشه دیگه، سه بار باشه تا بتونیم بهش بگیم بارها. یک بار این اتفاق افتاده در کتب، همه کتب تاریخی این یک بار رو فقط ذکر کردن لاغیر. اتفاق هم چی بوده؟ انت منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، اولا الا انه لا نبی بعدی، هیچ روایت معتبر و صحیح وجود نداره برای این.
خب خیلی جالبه که ما هر هفته که این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم، نکاتی که حاجی زن قزوینی گوینده های وهابی میگن حداقل یه بخشی رو اعتراف میکنن.
دقیقاً.
این یه بار رو دیگه پس حداقل قبول دارن که این روایت اومده.
شما حرف آخر بنده رو اول زدید. من میخواستم بگم مگه دعوا سر اینه که پیغمبر یه بار گفته یا صد بار گفته؟ حرف حق رو یک بار میزنن. خدا چند بار تو قرآن فرموده قل هو الله احد؟ ها؟ مگه قرار صد بار بگن؟ حرف حساب و حرف حق رو یک بار بیان میکنن و اون هم در قانون و کتاب قانون اساسی خدا. اگه خواستی میپذیری، نخواستی که هیچی. معمولا قرار بر تکرار نیست، معمولا اصل بر اینکه یک بار حقیقت رو بگن. و الحمدلله ایشون اعتراف فرمودن که پیغمبر این حدیث رو یک بار فرمودن. خب شما هم یک بار هم که شده این حدیث رو بهش عمل کنید، بهش جامعه عمل بپوشونید. آیا باید پیغمبر 100 بار بگن تا ما این رو گوش کنیم یا نه با یک بار گفتن حجت بر همه تمامه. اما اجازه بفرمایید این که ایشون میگه که یک بار پیغمبر این حدیث رو بیان فرمودن، واقعا جناب آقای اسماعیلی من تعجب میکنم، اصلا اینا انگار خبر ندارن، انگار تو وادی نیستن. قدیما میگفتن که دو نفر که ورزش میکردن میگفتن فلانی وسط گوده. خب تا این شبهه رو، تا این کلیپ رو برای بنده دوستان از اتاق فرمان ارسال کردن برای اینکه من این شبهه رو روش کار کنم، در جا بنده 4 مورد یادم آمد که پیغمبر در منابع اهل تسنن این حدیث رو متذکر شده بودن، این مطلب رو، حدیث منزلت رو به اصطلاح بیان فرموده بودن، و خوشبختانه این آقایون زحمتشون سبب شد که من 5 مورد دیگه هم به علمم اضافه شد، چون تخصصی در این قضیه ورود نکرده بودم. تشکر میکنم از شبکه‌های وهابیت که لااقل برای بنده زمینه خیر رو فراهم کردن که متوجه بشم پیغمبر در 9 جا حداقل، حالا حداقل 9 مورد که
میگه چند جا از دوبار بیشتره. آقای وهابی، گوینده وهابی، توجه بکن، گوشتو خوب باز کن بشنو.
9 مورد. من از همه بینندگان خواهش میکنم، خیلی سریع فهرستوار عرض میکنم که وقت نگیرم، ای کاش فرصتی بود، من فقط به شرح همین حدیث میپرداختم. پیغمبر فرمودن که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، نسبت تو به من نسبت هارون به موسی، الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی و هارون بعد از موسی پیغمبر بود. خب این حدیث چند جا آمده؟ 1. در پیمان اخوت، روزی که پیغمبر افرادی رو به عنوان برادر همدیگه عقد و اخوت براشون بست، من جمله بین ابوبکر و عمر عقد و اخوت بست، برای هر کدام از صحابیانش برادر تعیین کرد، برای امیرالمومنین برادر تعیین نکرد. من اینو از کجا نقل میکنم؟ جلال الدین سیوطی سنی. به او میگن محی الدین، لقب دادن که او احیا کننده دینه. سیوطی در تفسیر معروفش از در المنثور جلد 6 صفحه 76، باز همین بزرگوار در کتاب المناقبش صفحه 142 میگه امیرالمومنین با حالت ناراحتی و به قول ما شکستی به پیغمبر عرضه داشت، یا رسول الله چه شد؟ شما برای هر کسی برادر تعیین کردید، من رو رها کردید. جواب پیغمبر رو میخونم، متن حدیث رو نمیخونم، جواب پیغمبر اینه طبق نقل جلال الدین سیوطی: والذی بعثنی بالحق. جلال الدین سیوطی تو چی نوشتی از پیغمبر؟ پیغمبر فرمود به اون خدایی که من رو به حق مبعوث کرد: ما اخرتو که الا لنفسی، اگر تو رو نگه داشتم برای همه برادر تعیین کردم، برای توی علی برادر تعیین نکردم، برای خودم تو رو انتخاب کرده بودم، ما اخرتو که الا لنفسی. بعد فرمود و انت منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی. متن رو هم زحمت کشیدن آوردن.
درسته.
فرمود من نسبت تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی است، غیر از یه نکته که بعد از من پیغمبری نیست، من ختم انبیا هستم و انت اخی و وارثی. خیلی جالبه، تو برادر منی و وارث منی. خیلی حرفا تو همین جمله است. من خواهش میکنم این جمله رو نگه دارید. این آقای کارشناس وهابی گفت اون ذیلش که الا انه لا نبی بعدی در هیچ صحیح در هیچ حدیث صحیحی نیامده. بینندگان، جلال الدین سیوطی است، حافظ جلال الدین سیوطی همینجا چی نوشته؟ نوشته پیغمبر فرمود الا انه لا نبی بعدی، بعد از من پیغمبر نیست، تو بعد از من پیغمبر نیستی، ولی
وارث منی.
ولی وارث منی، وارث من دیگه، من کلمه وارث رو شرح نمی‌کنم، عاقلان دانن. خب دوم اینجا، پس یکی در جریان عقد و اخوت پیغمبر فرمود حدیث منزلت رو خوند. دو، در هنگام ولادت آقا حسن ابن علی علیه السلام، ملا علی قاری سنی در کتاب سیره خودش به نام وسیلة المتعبدین که یک کتاب عبادیه، در جلد 5 صفحه 225، جناب آقای ملا علی قاری از یکی از علمای اهل نفس و اهل معنای اهل سنت بوده. بلا تشبیه میخوام مثالی بزنم، در بین ما چطور مثلا آشخ عباس قمی را به عنوان یک کسی که محل ارجاع عبادات و ادعیه میدانیم، در بین اهل سنت ملا علی قاری
بیشتر تو مایه‌های کتاب عبادی اینها
عبادیست. بله، ولذا کتابش خیلی مقدسه. در این کتاب ایشون در وسیلة المتعبدین جلد 5 صفحه 225 نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری صحابی پیغمبر که هنگامی که آقا حسن ابن علی به دنیا آمد، جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد و عرضه داشت ان علی منک به منزلت هارون من موسی. همون حدیث منزلت، این دفعه از زبان
خداوند
خدا حدیث قدسی، این جای دوم هنگام ولادت امام حسن. جای سوم که دیگه خود ایشون هم الان تو متنی که نشون داد بود، در خطبه قدیر، من دیگه آدرس نمیدم چون در متن خود ایشون هم عنوان قدیر بود که ایشون میگه یه جا. حالا جالبه اتفاقا ایشون فراموشی گرفته، چون دعوایی که تا الان سر این حدیث بوده، ما معتقدیم این حدیث در، یعنی اونها میگن چرا فقط در تبوک آمده که مشهورترین حدیث منزلت در جریان تبوکه، ایشون اصلا تبوک رو اشاره نکرده، رفته صاف قدیر. یعنی در واقع تو کتاب خودشون جواب این مطلب به راحتی آمده. چهارم اینجا در جریان بستن درهایی که به مسجد پیغمبر باز میشد، حدیث معروفی قلقت الابواب الا بابه، پیغمبر همه درهایی که به مسجد باز میشد رو بستن الا در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو به مسجد، سبب شد یه عده ناراحت بشن. حدیث رو از کی نقل میکنم؟ ابن مغازلی، فقیه بزرگ سنی، فقیه بزرگ سنی، جناب ابن مغازلی در کتاب مناقب صفحه 257 میگه وقتی به پیغمبر اعتراض کردن که چرا در خانه علی رو باز گذاشتی بقیه رو بستی، پیغمبر فرمود سکوت کنید، ان علی منی به منزلت هارون من موسی، شما علی رو با خودتون مقایسه نکنید، علی نسبت به من نسبت مثلش مثل هارون نسبت به موسی بن عمرانه. اینم جای چهارم در جریان قلقت الابواب، بستن درها بر مسجد. جریان پنجم در تقاضای عمر بود. یه داستان معروفی است که این حدیث رو کشف القمه نقل کرده، جلد یک صفحه 86، از ابن عباس، از عرض کنم محضر شما که جناب عباس، عذر میخوام، عموی پیغمبر. عموی پیغمبر میگه من یه روزی از عمر ابن خطاب شنیدم که عمر گفت کفو عن ذالک، عرض کنم که علیین علیه السلام، کفو عن ذلک عن فضل علیین علیه السلام. گفت بابا چرا انقدر از فضل علی ابن ابی طالب سخن میگید؟ گفت رها کنید، از فضل علی دیگه سخن نگید. بعد ادامه داد، گفت چون من سه تا فضیلت از علی میدونم که این سه تا فضیلت برای او بسه. خود عمر ابن خطاب
اعتراف میکنه حداقل به سه تا،
میگه من سه تا فضیلت از علی میدونم که همین سه تا برای او بسه، و آرزو کرد که ای کاش
یه دونه
من
از اینا،
یکی از این فضیلت ها رو داشتم. من حدیث رو بخونم، حالا سه تا فضل رو رها میکنم، یکیش میگه من فراموش نمیکنم که پیغمبر، عمر میگوید پیغمبر به علی ابن ابی طالب فرمود و انت اول المؤمنین ایمانا و انت منی به منزلت هارون من موسا و انت منی به منزلت هارون من موسا. علی جان تو اولین مؤمنینی و تو نسبتت به من نسبت هارون به موسا است. عمر میگه ای کاش پیغمبر این جمله رو درباره من فرموده بود. آقای کارشناس وهابی، یک جو اگر انصاف داشتی لااقل زیر کلام عمر ابن خطاب نمیزدی. متن رو ببینید، عرض کنم که من خواهش کنم از یه مقدار قبل از این متن که پیغمبر فرمود که سه تا فضیلت، عمر ابن خطاب میگه فی علیین، ببینید کفو عن ذکر علیین، بالاترین مقدار، کفو عن ذکر علیین، کی داره اینو میگه؟ عمر. از ذکر علی و ذکر فضائل علی دست بردارید، رها کنید، کفوی من بس دیگه، اینقدر علی علی نکنید. چرا؟ نه سر این که بخواد فضائل علی رو بپوشونه. ببینید ادامهش دقت کنید، میگه چون من سه تا فضیلت از علی سراغ دارم و فی و علیین و فی علیین ثلاث و خصالن. ببینید میگه علی ابن ابی طالب فی علیین ثلاث و خصال، سه تا علی در سه تا فضیلت در علی سراغ دارم که ودت تو دوست داشتم انلی واحده، ای کاش یکیش مال من بود. حالا بیاین سراغ اون یکیش. اون یکی چیه؟ که پیغمبر خاتم به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی انت اول المسلمین اسلاما، و بعد در ادامه فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. خب اینم در اینجا، اینم که یه جای دیگه است. خب
این نکته مهمه که این حرف رو زمان حیات پیامبر گفته عمر.
بله بله بله، در زمان حیات پیغمبر.
آره میخوام بگیم اون زمان گفته، یه وقت نگن که
بله احتمال در زمان حیات پیغمبر گفت. عرض کنم که
چون ممکنه بعضیا بگن بله. که بابا که اینا که بعد از پیامبر، خب پس اینا فضائل گفته فلان،
درسته بله.
داستان بعد از رحلت پیامبر عوض شده.
بله احتمال این مربوط به زمان حیاته. بله. اصلا پیغمبر در این جریان یه ورودی دارن که نمیخوام بپردازم. ششم اینجا در جریان دختر حمزه سیدالشهدا است. من اول آدرس ها رو بگم. ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد یک صفحه 368. من از بینندگان محترم عذرخواهی میکنم اگر با سرعت آدرس ها رو میخونم، چون میخوام به مطالب بیشتر برسیم. اینقدر حرف برای گفتن داریم آقای اسماعیلی که نمیدونیم از کجا باید بگیم. احمد ابن حنبل در کتاب مسند جلد 1 صفحه 933، بیهقی در سنن الکبرى جلد 8 صفحه 6، این سه منبع معروف اهل سنت میگن جناب حمزه سید الشهدا یه دختری داشت که بعد از اینکه حمزه به شهادت رسید از مکه آمد به مدینه، البته مدت‌ها بعد آمد به مدینه. بین جعفر برادر امیرالمومنین و زید اختلاف شد که کدام یکی از ما کفالت این دختر حمزه رو بر دوش بگیریم. افتخاری بود این دختر شهید را، اونم سید الشهدا را، کدامین ما بر عهده بگیره. اختلافی شد، گفتگویی شد، کار کشید به امیرالمومنین، نهایتاً کشید به رسول الله. وقتی پیغمبر مطلع شدن از این داستان فرمودن مثل علی منی به منزلت هارون من موسی. اینم در جریان اختلاف بین دختر حمزه سید الشهدا که چه کسی از هم کفالت او رو بر عهده بگیره. هفتمین مورد در جریان خواب در مسجد، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 1 صفحه 290 نقل میکنه جابر ابن عبدالله انصاری. جابر میگه ما تو مسجد خسته شده بودیم، تو مسجد پیغمبر ما که میگه چند نفر از اصحاب پیغمبر خوابیده بودیم، دراز کشیده بودیم. پیغمبر وارد شدن، ناراحت شدن، فرمودن تو مسجد جای خواب نیست، مسجد جای عبادتگاهه، پاشید نخوابید. ما بلند شدیم، حدیث معروفی است. بعد میگه اونجا بود که پیغمبر علی را صدا زدن، فرمودن تعال یا علی، بیا علی جان. پیغمبر علی را صدا زدن، آقا امیرالمومنین آمدن و فرمودن انه یحل لک فی المسجد ما یحل لی. فرمودن علی جان چیزی که در مسجد برا من حلاله برا تو هم استثناءن حلاله، یعنی اشاره این که اگر تو در مسجد بخوابی مانعی نداره. چرا؟ فرمودن علتش رو فرمودن، فرمودن اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا النبوه. دوست ندارین جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون به موسی باشه مگر نبوت. اینم متنی که دوستان زحمت کشیدن از ابن عساکر تاریخ دمشق نقل کردن. پیغمبر استثناءن علی ابن ابی طالب رو اجازه دادن که اگر خواست، البته هیچ وقت آقا این کارو انجام نداد، ولی اگر خواست میتونه در مسجد بخوابه. چرا؟ چون تو جایگاه نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی است. هشتمین مورد در حدیث ام سلمه، تاریخ دمشق جلد 1 صفحه 365، پیغمبر فرمودن یا ام سلمه ان علی لحمه لحمی و دمه دمی. ام سلمه گوشت علی گوشت منه، خون علی خون منه. و فرمودن هو منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب اینم متنی که دوستان زحمت کشیدند و با این سرعت از اتاق فرمان این متون رو بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی، من اینو
از آقای علوی ممنون هستیم،
عرض می‌کنم از آقای علوی و دوستانی که دارن زحمت می‌کشن با این سرعت این تصویر رو خدمت شما عرض کنم که در اختیار بینندگان قرار میدن. اینقدر واضحه، ببینید، یعنی اینقدر واضحه که من حدیث رو نخونده عزیزان ما در اتاق فرمان
سرچ میکنن، جستجو میکنن، سریع پیدا میشه،
حدیث رو سریعا میارن برای مخاطبین. یعنی شما میتونید تو خونتون این حدیث رو صحت و سقمش رو به دست بیارید.
آیون اهل سنت هم که دیگه مکتب اهل بیت مال خودشونه که دیگه
مکتبتون شامله که دیگه ما اتفاقا ما تعجبه که روزگار به جای رسیده که ما باید به اونها تذکر احادیثشون رو بدیم به جای اینکه اونها به ما تذکر بدن. و واقعه نهم، ما 8 مورد گفتیم، واقعه نهم در جنگ تبوکه. جناب آقای اسماعیلی اتفاقا اصل این قضیه بیشتر مربوط به جریان تبوکه، یعنی 8 مورد عرض کردیم که پیغمبر این حدیث رو فرمودن، اما مشهورش اشهرش این نکته است که در واقعه تبوک صحیح مسلم جلد 12 صفحه 128، دیگه صحیح مسلمه دیگه که هر حدیث صحیحی رو میخوان پیدا کنن در مسلم و بخاری، جناب مسلم نیشابوری میگه در جریان جنگ تبوک پیغمبر چون مطلع شده بود که منافقین میخوان شهر رو در اختیار بگیرن بعد از آنی که پیغمبر و لشکر از شهر خارج میشه، لذا برای اینکه کار رو محکم کنن پیغمبر آقا امیرالمومنین رو در شهر گذاشتن، فرمودن علی جان تو فرماندهی شهر رو بر عهده بگیر، حواست به شهر باشه، ما میریم جنگ. همین که پیغمبر حرکت کردن یه مقدار جلو رفتن، آقا سرصدا شد، یه عده‌ای گفتن همینایی که منتظر حرف در آوردن هستن، گفتن حتما رابطه پیغمبر با علی ابن ابی طالب شکراب شده، به قول خودمون یه خود رابطه بد شده. مولا امیرالمومنین طاقت نیاوردن، خودشون رو به رسول الله رسوندن. و بعد اینجا به بعد من از متن حدیث مسلم میخونم که پیغمبر فرمود علی جان هر چه گفتن دروغه، من و تو همون پیغمبر و علی هستیم که ارتباطمون با هم یکیست، دلمون با هم یکیست، دعوا سر اینه که من تو رو گذاشتم برای مصالح امت که تو در شهر امارت شهر رو بر عهده بگیری. بعد پیغمبر فرمودن علی جان دوست نداری تو نسبت به من جایگاهت نسبت هارون به موسی باشه. همون حدیث منزلت رو اینجا هم خوندن. خلف رسول الله متن مسلم، خلف رسول الله علی ابن ابی طالب فی غزوه تبوک فقال یا رسول الله تخلفنی فی النساء و الصبیان، یا تو خلفنی فی النساء و الصبیان، یا رسول الله منو در بین بچه‌ها و زن‌ها در شهر گذاشتی و خودتون با اصحاب و رجال جنگی بیرون رفتید. فقال پیغمبر فرمودن
امیرالمومنین مرد جنگ دیگه،
مرد جنگ باید مولا بیاد، چرا دیگران؟ پیغمبر فرمودن فقال اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی، دوست نداری تو جایگاه نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی باشه، مگر آنکه تو بعد از من پیغمبر نیستی. باز حالا که زحمت کشیدن متن مسلم رو آوردن، همینجا من جواب اشکال دوم این آقا رو بدم. چی گفت این آقا؟ گفت این ذیل که الا انه لا نبی بعدی در هیچ حدیث معتبری نیامده. الله اکبر، معتبرتر از مسلم نیشابوری، معتبرتر از عرض کنم که بخاری، که بخاری هم همین حدیث رو نقل کرده در جلد 12 صفحه 42 میگه فقال النبی لعلیین، پیغمبر به مولا علی فرمودن اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. خب نتیجه گیری کنم جناب آیه اسلام،
خواهش میکنم.
9 مورد پیغمبر حدیث منزلت رو بیان کردن، تیترشو بگم، در پیمان اخوت، هنگام ولادت امام حسن، در خطبه غدیر، در ماجرای بستن در خانه ها به مسجد، در جریان تقاضای عمر که فضل علی رو دیگه نقل نکنید، در ماجرای دختر حمزه سید الشهدا که شرح کردم، در خابیدن، در جریان خابیدن اصحاب در مسجد، و در جریان حدیث ام سلمه، و در نهایت در واقعه تبوک. اگه چشم باز میکردن این مطلب رو مشاهده میکردن. متن بخاری هم آقایون زحمت کشیدن آوردن که پیغمبر در همین متن هم میفرماید الا انه لا نبی بعدی، بعد از من نبوتی در کار نیست. عرض کنم لیس نبیون بعدی، بعد از من پیغمبری نیست. بنابراین پیغمبر در 9 مورد، اگر ما در کتابای درسیمون نوشتیم در چند جا درسته، اگر اونا میگن درست نیست، عرض کنم که آبرو و حیثیتشون در این شبکه جهانی مورد خطر قرار میگیره. جناب آقای اسماعیلی، ما تذکری رو جلسات پیش داریم، گفتیم بینندگان عزیز همه شاهدن، گفتیم کارشناسای وهابی از این به بعد خیلی مواظب باشن، چون اگه قراره یک کلمه حرف بزنن فوراً در این عرض کنم برنامه ما پیگیر حرفاشون هستیم. اینقدر دروغ رو به راحتی نگید که تهمانده آبروی شما هم در خطر قرار بگیره.
او تاله این آقای که کاملا ثابت شده از قبل دروغگویی و بیسوادی و همه چیش کاملا برای مخاطبین و بیننده‌های عزیز ما مشخص شده. به خاطر همین من اصلا ابا دارم از اینکه واژه کارشناس رو به کار ببرم، میگم که به کار ببرم، قاعدتا میگم گوینده وهابی. و خب چون بالاخره وقتی دشمنی و عداوت و کینه با اهل بیت باشه، سعی میکنه که به هر شکلی که شده یه بستر رو پیش ببره. حاج آقا ما میخوام کلیپ سوم که با هم برنامه‌ریزی کردیم اون رو فاکتور بگیریم.
بله.
چون ناسبی بودن اینها رو میخوایم یه مقدار پیش بپردازیم.
بله.
توهینی که به اهل بیت عصمت و طهارت میکنن، اگر صلاح بدونید کلیپ شماره 4 رو ببینیم و پاسخشون رو ببینیم.
بنده حاضرم همه کلیپ ها رو اصلا یکی پس از دیگه جواب بدن، هیچ که در این عالم دنیا وقت
آره همه. چون وقتمون تقریبا یک رو بیه خودم کمتر فرصت داریم. اون کلیپ بعدی در واقع یه جوری این رو ثابت میکنه، اون ناسبی بودن و اون عداوت و کینه ای که اهل بیت دارن.
آقای اسماعیلی، من بدترین خطر و خبر برام اینه که من موارد رو آماده میکنم، وقت نمیشه که جوابگو باشم، وقت اجازه نمیده. وقتی شما میگید وقت نیست کلیپ بعدی رو بگیم، انگار که این سخت سر منده خراب میشه.
خدا به شما خیر بده، ممنون و متشکرم. ما تمام قد نوکر اهل بیت هستیم و مدافع حریم امامت و ولایت. کلیپ شماره 4 رو ببینید با عرض شرمندگی.
ادعا می شود که ائمه همیشه در تقیه بودند. خب این تقیه کردن، این ترس داشتن و اینکه حق نمیتونستن آشکار کنن تناقض داره دیگه با این قضیه. وقتی که کسی حق آشکار نمیکنه، میترسه از جان خودش، دیگه چطوری مردم اونو به عنوان الگوی خودش قرار بدن؟
خب این گوینده وهابی هم یه جورایی در واقع توهین جسارتش به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت با واژه ترس و ترسو بودن هست.
بله، چیزی رو گفت ایشون. اولا که بنده عذرخواهی میکنم که اگر ما این رو تکرار کردیم، برای اینکه فقط روشنگری کنیم.
بله.
و الا ساحت قدس اهل بیت عصمت و طهارت پاکتر و منزهتر از این حرف هاست. اما مسئله ای که ایشون تذکر دادن اینه که خدمت شما هستم، اهل بیت رو ترسو و کسانی که همیشه در حالت خوف و تقیه به سر می بردن و اگر این چنینن اینا لیاقت زعامت و امامت رو ندارن. اولا من تأسف میکنم به حال ایشون که اون حالت نصب رو و اداوت رو و ناسبی بودن رو ابراز کردن.
بله.
یعنی ما باید سالها تلاش میکرد شبکه ولایت که بگه بابا این شبکه های وهابیت مشکلشون اداوتشون با اهل بیته.
بله.
ولی خب ایشون به راحتی این رو بیان کردن.
خودشون رو منصوب به اهل سنت نکنن.
نه
اصلا. چون اهل سنت عزیز ما محب به اهل بیتن. همشون.
احسن. واقعا همینطوره. امامان اهل سنت تک تکشون در فضل و مدحت اهل بیت اشعار دارن، روایات دارن، مناقبها نوشتن، کتاب مناقب نوشتن. مگه میشه؟ حالا ایام فاطمی هست عرض میکنم، جلال الدین سیوطی یه کتاب مستقل داره به نام مسند فاطمه زهرا. عرض کنم که حاکم نیشابوری یه کتاب مستقل داره درباره مناقب فاطمه زهرا. مگه میشه؟ اهل سنت اصلا از اینها جدان. اما جوابی که من بهشون میدم، میگم اولا اگه اهل بیت ترسو بودن چرا اینا شهید شدن؟ اگه اینا همیشه تو تقیه بودن، اگه اینا همیشه از گفتار حق کتمان میکردن و تقیه میکردن، پس چرا اینا رو اسارت بردن؟ پس چرا اینا رو مسموم کردن؟ پس چرا اینا رو کشتن؟ پس همین که اینا به اسارت رفتن، همین که یک امام از 12 امام ما و مادرشون فاطمه زهرا به مرگ طبیعی از دنیا نرفت و همه یا مسموم شدن یا با ضربه شمشیر به شهادت رسیدن، این نشانه اینه که اینها حرفشون رو زدن و مطالبشون رو گفتن و حقیقت رو آشکار کردن و چیزی رو عرض کنم که پنهان نگه نداشتن. من تعجب میکنم از ایشون که اهل بیت رو و در رأس حرم اهل بیت امیرالمومنینه. امیرالمومنین ترسو بود؟ ای کاش یه چیزی بگن که بگنجه، یه چیزی بگن که در قالب در بیاد. چرا این حرفو من درز میکنم؟ ببینید در جنگ های زمان پیغمبر، همه جنگ ها به عرض کنم که فرماندهی و ضربت شمشیر امیرالمومنین بستگی داشت. کدام جنگ؟ آیا در جنگ احد نبود؟ آیا در جنگ خندق نبود؟ آیا در جنگ احزاب نبود؟ در حنین نبود؟ در بدر نبود؟ در تمام جنگ ها تنها کسی که جناب آقای اسماعیلی، بنده حساب کردم، در تنها کسی که در همه غزوات رسول الله حضور داشت و نقش کلیدی داشت امیرالمومنین بود. آیا این علی ابن ابی طالب ترسو بود؟ فرزندش حسین ابن علی که امام المسلمینه ترسو بود که مقابل بیعت با یزید سرفرود نیاورد و وایساد، جوان مردانه وایساد و کارش به جایی رسید که گاندی، مهاتما گاندی آتش پرست میاد میگه که اسوه من در انقلاب ارکان مردم هندوستان و رهایی هندوستان از زیر بیرق استعمار بریتانیا، اسوه من شجاعت حسین ابن علی ابن ابی طالبه. من از امام حسین آموختم، باید از مادر این خاندان آموخت که چگونه مردانه آمد پشت در از ساحت قدس ولایت دفاع کرد. خب آیا اینا ترسو بودن؟ من تعجب میکنم که ترسو بودن اهل بیت یه چیزیست که واقعا در قالب نمی گنجه. مسئله دیگه که من در جواب ایشون عرض میکنم، ایشون تغییر هم نفهمیدی یعنی چی؟ اصلا تغییر
آره، اصلا همیشه هم همین جورن،
همیشه این مشکل
رو واژه رو خیلی باشه
فکر میکنه تغییر یعنی همه چیزو ما بپوشونیم هیچی نگیم. تغییر که معناش این نیست. من تعریف تغییر رو براتون عرض کنم. تغییر به معنای پوشاندن واقعیت ها برای پرهیز و اجتناب از به خطر افتادن واقعیت هاست. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا تغییر
چه نکته جا یعنی تفسیر خیلی قشنگی
بود واقعا.
من خودم تا حال این رو به این شکل نشینده بودم.
نکته اینجاست، ببینید جناب اسماعیلی، بینندگان عزیز، تغییر در مفاهیم شیعه به معنی پوشاندن حقیقت تنها نیست، بعد معنا نکنیم. پوشاندن حقیقت برای ابقا و باقی ماندن حقیقت. چرا؟ چون آقا یه جایی یه حقی داره پایمال میشه، بنده برم نعره بزنم و برم وسط، میدونم خونمو میریزن، خون بنده رو بریزن، تمام شهود این قضیه از بین میره. من شاهد این داستانم.
اون حقیقت از بین میره.
احسن. اگر بنده اینجا برم جلو شجاعت به قول ایشون نشون بدم، این شجاعت نیست. علمای اخلاق اسمی نمیذارن تهور، بیباکی، نادانی. خب چرا؟ چون شجاعت یعنی چی اصلا؟ شجاع، من تعریف شجاعت رو بگم، علمای علم اخلاق شجاعت رو تعریف کردن، گفتن شجاعت یعنی این که قوه غضبیه انسان در اختیار قوه عقلیه و درکیش در بیاد. یعنی چی؟ آدم عاقل اندیشه کند پایان را، میدونه که الان یه حرفیست باید نگه داره تا فردا بهتر بتونه این حرف رو ابلاغ کنه و بزنه. خب پس تقیه برای پوشاندن حقیقت نیست، تقیه یعنی یک جا من مدارایی کنم که فردا حقیقت رو بهتر آشکار کنم و کار اهل بیت اینه. و اگر ایشون بگه آقا تقیه یعنی چی، اصلا من تقیه چرا اهل بیت تقیه کردند و ائمه مسلمین تقیه کردند، اشتباه کردن، اینا ترسو بودن، نادان، اتفاقا خدا در قرآن تقیه رو به بزرگان انبیا نسبت داده. من نمونهاش عرض کنم، در جریان حضرت ابراهیم یه عمر بت پرستی رو دید، چرا روز اول تبر نگرفت این بت‌ها رو بشکنه؟ صبر کرد روز عید، قرآن همتون خوندید، روز عید مردم رفتن برای جشنشون بیرون شهر، یه تبر دستش گرفت اومد بت‌ها رو شکست. چرا صبر کرد چند سال؟ ابراهیم خلیل الله بنیانگذار توحید چند سال بت‌ها رو تحمل کرد تا چی؟ به قول خودمون تقیه کرد، تا اینکه یه روزی این مسئله رو خیلی فاش روشن کنه، به همه بگه ببینید بت‌های شما نتونستن جلو تبر رو بگیرن، اصلا عرضه نداشتن، اینا بت‌ها خاصیتی ندارن، خدا رو بپرستید. آیا ابراهیم تقیه کرد؟
که در اون چیزی هم که در آیه اومده که اگر در واقع یه جایی انداختن داستان رو گردن بت بزرگ دقیقا. اما شرطش این بود که اگر واقعا میتونه،
اگه میتونه. خب حالا عرض من این قسمت قضیه است که چرا ابراهیم چند سال پیش بت‌ها رو نشکست؟ او بنیانگذار توحید مگه نبود؟ روز اول باید شمشیر میگیره بت‌ها رو، تبر میگیره بت‌ها رو میشکست. بابا جان بازی قواعدی داره، قواعد بازی عرض کنم سیاست الهی اینه که صبر کن تا فردا حرفتو بهتر بر ثمر بنشونی. ابراهیم خلیل الله بنیانگذار تقیه است، فاش میگم در این شبکه. نمونه دوم مؤمن آل فرعونه. خدا در قرآن مدحش کرده یا ذمش کرده؟ مؤمن آل فرعون اسمش فیداست. خدا در قرآن مؤمن آل فرعون رو مدح کرده. بینندگان عزیز، اینایی که الان گفتم یکفینا کتاب الله، خلاقه قرآن بخونید. قرآن میگه مؤمن آل فرعون انسان شجاعی بود. چرا؟ چون در دستگاه طاغوت نشسته بود ولی اونجا اعلان اعتقادات خودش نمیکرد، نمیگفت من شما رو قبول ندارم. برای چی؟ برای اینکه موسی اگه گرفتار شد دست موسی رو بگیره، مؤمنین اگه گرفتار شدن اونا رو نجات بده. و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یعنی تقیه، ایمانشو کتمان میکرد. خب قرآن ببینید در ادامه آیه او رو مدحش کرده.
استاد اصخایی میکنم خود حضرت آسیه
بله،
که از همون ابتدا اعلام نکرد، شاید همه اینها به این خاطر بود که جان حضرت موسی رو در کودکی حفظ بکنه، بله، بزرگ بشه، به موقع خودش اعتقاداتش رو ابراز کرد.
خب اگه ایشون میخواد بفرماید که هر که تقیه کرد ترسوه، خب اول ترسو کی میشه؟ حضرت ابراهیم. دوم ترسو کی میشه؟ مؤمن آل فرعون. سوم ترسو کی میشه؟ خود پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام 40 سال با مشرکین زندگی کرد، هیچی نگفت. 10 سال هم که تو مکه نبوتش بود، 50 سال یعنی مجموعا 50 سال با مشرکین زندگی کرده، از روز اول شمشیر نکشیده برای اونا. 3 سال پیغمبر، مگه شما در قرآن نخوندید که رسالت پیغمبر 3 سال اول مخفی بود؟
مخفیانه بوده.
یعنی چی آقا؟ یعنی همون،
یعنی ترس،
یعنی ترس. پیغمبر ترسو بود؟ چقدر وجدان ندارن اینا. و بعد من حدیثی رو از امام صادق در منابع شیعه تقدیم کنم که امام صادق فرمودن التقیه تو دینی و دین آبایی. تقیه دین منه، دین پدران منه. ولا دین لمن لا تقیه له، کسی که دین تقیه نمیکنه دین نداره. و بعد این جمله امام صادق فرمودن و تقیه تو ترس الله، ترس الله فی الارض. تقیه ترس الله، ترس الله یعنی چی؟ یعنی سپر. سپر الهی است در زمین. لأن مؤمن آل فرعون لو اظهر الاسلام لقتل، چون اگه مؤمن آل فرعون اسلامشو اظهار میکرد که کشته میشد. پس بنابراین اون سپر رو در اختیار گرفت، خودش رو زیر اون سپر
برای حفظ اون واقعیت اصلا. اون اصل
پنهان کرد تا اتفاقا بعدن اصل رو بهتر بتونه ازش حمایت بکنه. و بعد یه نکته هم خالی از لطف نیست، ایشون فرمودن ائمه مسلمین ترسو بودن. من عرض میکنم که علی ابن ابی طالب یک جنگ رو فرار نکرد، در یک جنگ کوتاهی نکرد، اما ائمه شما چطور؟ من خیلی فشرده عرض میکنم، شما میگید خلفاء راشدین. درباره خلیفه اول جناب ابن عبدالحدید سنی معتزلی از استادش ابو جعفر،
حرفای ما نیست، اینو توجه کنید، حرفان بله بله. علماء اهل سنت
دقیقاً حرفی است که یک عالم سنی معتزلی، تاکید میکنم ابن عبدالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 281 میگه از استادم ابو جعفر اسکافی پرسیدم شیخنا نظر شما درباره عرض کنم که جریانات صدر اسلام چیه؟ جواب او اینه. میگه از او پرسیدم درباره ابوبکر، او جواب داد هو از اف المسلمین جنانن و اقلهم عند العرب برتن. گفت بر یعنی آقا شجاعت.
بله.
گفت کم شجاعت ترین مردم او بود، خلیفه اول بود. عرض کنم محضر شما. بعد ادامه داد گفت لم یرم قد تو به سهم ولا سل سیفا ولا عراق دما. یه روز یه ضربه شمشیر در راه خدا نزد در هیچ یک از جنگ ها و یک نیزه پرت نکرد ولا عراق دما. عراق دما یعنی یه قطره خونم از یه مشرک و کافری نریخ. آیا ائمه مسلمین ترسو هست یا نه خلفای راشدین؟ شما چرا اونجا نمیگید؟ ما نمیگیم، ما درباره اونها هم شرط نقل نکردیم. ابن عبدالحدید سنی معتزلی. نمونه دوم، این درباره ابوبکر. درباره خلیفه دوم ذیل آیه 155 سوره آل عمران، از تسعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم. میگه پیغمبر در جا افتاده بود در وسط معرکه جنگ احد، پیغمبر در خون خودش غلطان بود، فریاد میزد فرار نکنید، فرار نکنید. آیه قرآنه. خب این جریان درباره کجاست؟ ببینید من حدیث رو تقدیم بدارم. بله. الدرالمنصور جناب حافظ جلال الدین سیوطی، عالم بزرگ سنی، در کتاب الدرالمنصور جلد 2 صفحه 355 میگه خطب عمر یوم الجمعه. میگه عمر ابن خطاب روز جمعه بود، شروع کرد برای ما قرآن خوندن، فقر آل عمران، سوره آل عمران رو خون، رسید به این آیه، آیه 155. و کان یعجبه اذا خطب. وقتی این آیه رو میخوند یه مقدار حالت تعجبی در او بود، یه حالت به قول ما خاصی در او ایجاد شد. ان یقرأها، یه خورده با لرز این آیه رو میخوند. فلم منتها الى قوله، تا رسید به این آیه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. اونایی که از شما فرار میکنن در روز جمع، روز جمع همون روز جنگ احد. قال، عمر چه گفت؟ گفتش که لما کان یوم احد هزمنا. روز جنگ احد که شد هزمنا، هزمنا این فرار کردیم. سفررتو، عمر میگه من فرار کردم، حتی سعدت الجبل، رفتم بالای کوه. چجوری رفتم؟ من عذر میخوام، اگر جلال الدین سیوطی نقل کرده بود من اهل این حرفا نیستم. میگه فلقد رأیتونی انزو که اننی اروا. اروا عذر میخوام یعنی بوز کوهی رو میگه. میگه من یه لحظه به خودم اومدم، دیدم مثل بوز کوهی دارم از کوه فرار میکنم، بالا میرم، در حالی که پیغمبر از پشت سر صدا میزد بیایید من زنده ام، من هستم. خب ائمه مسلمین ترسو بودن یا خلفای راشدین ترسو بودن؟ خب نمونه آخرم عرض بکنم درباره عثمان، این دیگه در صحیح بخاری، آقایانم زحمت کشیدن متون رو دارم میارن که همه بینندگان بدانن، والله بالله به علی و به عمر، به هر که معتقدین، اینا حرفای شیعه نیست، اینا حرفای خود اهل سنته، برادران اهل سنت. شعار شیعه اتحاد، شعار شیعه وحدته. اما من اینو در مقابل شبکه‌های وهابی دارم عرض میکنم.
وقتی که توهین میکنه، جسارت میکنه و اهل بیت ما رو ترسو خطاب میکنه.
بله بله،
ما هم از کتابای خودشون،
ما این حق رو داریم که بگیم نه این چنین نیست. یه مقدار شما عرضم گفت ای برادر ذکر خوشی آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. به قول جناب مولوی بخاری در کتاب مناقب، باب و مناقب عثمان، جلد اصلا در حدیث 3495، در حدیث 3495 جناب محمد ابن اسماعیل بخاری. آقای اسماعیل تو رو به خدا قسم دقت کن، این حدیث رو در باب مناقب عثمان آورده. حدیث چیه؟ میگه که یک نفر از مردم مصر در مسجد الحرام به عبدالله ابن عمر پسر خلیفه گفت درسته که عثمان در جنگ احد فرار کرد، این راسته، و آیا درسته که در جنگ بدر غایب بود، جزء حضار نبود، با اینکه مسلمان بود و بایدی بود، و آیا درسته در بیعت رضوان حضور پیدا نکرد، سه جای حساس خطرناک، در احد فرار کرد، در بدر حضور پیدا نکرد،
در بیعت رضوان هم نبود؟
میگه بله. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه گفت بله درسته، اما فرارهو، من یه فرازشو میخونم، گفت اما فرارهو یوم احد، یوم احد اشهدو ان الله عفا عنه و غفر. اما اینکه عثمان در روز جنگ احد فرار کرد که به خدا سوگند میخورم راست.
عبدالله ابن عمر میگه،
عبدالله ابن عمر، و به خدا سوگند میخورم که خدا او رو بخشید از اون گناه بزرگ. آقایان خواهران محترمی که صدا منو میشنوید، این صحیح بخاری، عبدالله ابن عمر ناقلشه و میگه حال عجیب اینه، عنوان بابم اینه، باب و مناقب عثمان. آیا این منقبت عثمانه یا نه، این دیگه عاقلان دانن. به هر حال من سه نمونه عرض کردم دیگه. معاویه هم که دیگه معلومه، معاویه و امراض، که وقتی امیرالمومنین با تیغ برنده خودش و ذوالفقار خودش حمله کرد طرف عرض کنم محضر شما عقل منفصل معاویه امرؤاس، دیگه همه بینندگان میدونن که او به عورت خودش پناه برد، لباسای خودش رو در آورد،
لخت
اوریان شد تا در امان بداره جان خودش رو. و وقتی
حیای
امیرالمومنین این بود که این صحنه رو دید، با اینکه میتواند شمشیر رو بر سر او بزنه، اما برگشت و برای همیشه در تاریخ این مسئله رو مولا امیرالمومنین ثبت کرد که ما اهل بیت ترسو نیستیم، اینا اهل بیت شجاعتن، اینا همیشه خون دادن. کسی که بازیچه‌اش در دوران کودکی شهادت بوده، این چه ترسی داره؟ ترسو اونها هستن که به مقام منیع و جایگاه رفیع اهل بیت که خدا مدداهشون در قرآن هست، این چنین حتاکانه جسارت میکنند. و امیدوارم همه بینندگان مسیرشون رو از وهابیت ملعون جدا کنن و بیان زیر بیرق اهل بیت در این ایام فاطمیه که شعار شیعه وحدت و اتحاد و پرهیز از هر نوع تهمت و توهین به حتی دشمنان اهل بیت هست.
درست. خیلی ممنون و متشکر هستم. ما باز بارها گفتیم، باز هم تأکید میکنیم که بنا نداریم در شبکه جهانی ولایت توهینی جسارتی بکنیم. اگر نکته‌ای هم بیان شد، همه از منابع دست اول و درست حسابی معتبر اهل سنت بود. خب ببینید، من خواهشم این هست که از شما برادران عزیز اهل سنت زنگ بزنید به این شبکه‌ها و بهشون جواب بدید، نترسید، شجاع باشید، مثل اهل بیت عصمت و طهارت که شجاع بودن، که وقتی اینها میان علناً توهین میکنن، جسارت میکنن و اهل بیت رو آدم‌های ترسو خطاب میکنن، خب ما وظیفه داریم که دفاع بکنیم و بگیم که خب واقعا کی ترسو هست، شجاع کی هست. امیرالمؤمنین ما صلوات الله علیه روحی و ارواح العالمین له الفدا زرهش پشت نداشت، و چرا که هیچ وقت پشت به دشمن نمیکرد. همیشه استاد، من اخیراً حالا تو می‌خواستم یک کلیپ دیگه هم پخش بکنیم ولی خب فکر می‌کنم فرصت نمیشه. یه نکته‌ای رو داشتم می‌خوندم که یک شخصی به وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام میرسه و در مورد اسبی که ایشون داشته، یا آقا این اسب شما دیگه مثلا پیر شده، این اسب برای مسافرت ها هست، برای باربری هست، این اسب اسب رزم نیست، شما این اسب رو عوض بکنید. چقدر زیبا امیرالمومنین، من عذرخواهی میکنم در محضر شما، جسارت میکنم این رو عرض میکنم، امیرالمومنین خطاب به این شخص میفرمایند که خب برای چی آخه، من چه نیازی دارم به این اسب؟ اون شخص توضیح میده که خب در میدان رزم اسبی که سریع بره حرکت بکنه فلان. امیرالمومنین خیلی جواب زیبایی میده، میفرماید که اگر که من بخواهم به کسی حمله بکنم که خب مشکلی نداره، دشمنی که از روبروی من میاد و به اون حمله میکنم و این اسب توان اداره این کار رو هم داره، و اگرم دشمن فرار بکنه، من کسی هستم که دیگه دشمنی که فرار کرده دیگه به دنبالش نمیرم و همین اسب کفایت میکنه این که من رو در میدان رزم کمک بکنه. میخوایم بگیم که در واقع
در تتمش هم هست که فرار هم که نمیکنم از جنگ.
آره چه فرار هم از جنگ نمی
به اسب تندرو
تندرو داشته باشم. با تکمیل فرمودید شما، ممنونم از شما.
من از شما ممنونم که من رو جزء سامعین فضیلت امیرالمومنین کردید.
خواهش میکنم،
همیشه ما نباید بگیم، باید
خواهش میکنم، ما ناقص میگیم، ولی حداقل این که میخوایم به مخاطبین عزیزمون که میدونن و آگاهن و اطلاع هم دارن و به ویژه دوستان شیعه، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، که اهل بیت ما همیشه شجاع بودن و بهترین ها.
ما روایت داریم حضرت آقای اسماعیلی که علیون اشجع الناس، شجاعتر از علی کی دیگه؟ همه علی رو به شجاعت شناختن. اصلا اولین فضیلت که از مولا میاد تو ذهن شجاعت مولا علیه. وقت به این سادگی این چنین توهین رو به ساحت قدس امیرالمومنین انجام میدن.
درست. خب من یه چند تا پیام بخونم و انشالله از محضر دوستان خوب بیننده مرخص بشیم، دیگه فرصت نشد. یک کلیپ دیگه هم آماده کرده بودیم که یکی از شبهاتی که مطرح کردن، عرض شود که گفتن سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد گرانقدر و کارشناس برنامه. خیلی دوستان از شما ممنون هستن، جای قزوینی خیلی بزرگواری میفرمایید، وقت میگذارید، خیلی دوستان ممنون هستن از شما. اینشون گفتن که تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمومنین است، ناصر قدیر از گلستان، و گفتن که ناصر قدیر گلستان از مجاورین حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی. آره، جای ما هم حتما نائب زیاره باشید، دعا بکنید که ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو داره. عرض شود که آقای داوری از خوزستان، رامشهر یا رامشیر، احتمالاً ایشون هم برای ظهور امام زمان ارواحون و له الفدا دعا کردن، گفتن که سلام آقای اسماعیلی، وجدانن برای یک بار که شده برنامه مخصوص صاحب از زمان بگذارید، فدات بشم عزیز دل. ما که در هفته دو تا برنامه ثابت برای حضرت مولامون ولی از ارواحون و له الفدا داریم، سه شنبه شبها برنامه زنده هست، جمعه شبها به صورت خاص و ویژه، ولی اشکالی نداره اگر سوالی مطرح شد در این برنامه، شما سوال دارید، شبهه دارید در خصوص مباحث مهدوی، میتونید تو همون برنامه ها تماس بگیرید، سوالتون مطرح کنید، تو برنامه ما هم اگر کسی سوال پرسید ما جواب میدیم. دو برنامه مهدوی هم که عرض کردم ما داریم، اما در ایام فاطمیه، به خاطر اینکه در واقع ویژه برنامه فاطمیه هست، برنامه مهدویت حذف شده، ولی انشالله ادامه پیدا میکنه. محمد زرینی از ملایرم خدا قوت گفتند و تشکر کردند. عرض شود که گفتن اگر شما برادران نبودید بسیاری از مسلمانان راه را اشتباه می‌رفتند. خدا خیرتون بده. ممنونیم از شما. عزیز دیگه خودشو معرفی نکردن، 918 4 شماره پایانیشون 2984. ممنونم که برنامه‌های خوبی رو برای امت اسلام ارائه میدید. آقای عزیز دیگه‌ای که باز خلا تشکر کردن، نکات دیگه‌ای گفتن. ممنونیم از همتون، از اینکه لطف می‌کنید، نظر میدید، ما خیلی خوشحال می‌شیم. لطفاً در مورد برنامه فرکانس تاریکی به صورت خاص و ویژه نظر بدید، پیشنهاد، انتقاد، حتی اگر نکاتی که گفته میشه در برنامه مد نظرتون هست، لطفاً ما رو راهنمایی بفرمایید، ما حتماً در برنامه به کار می‌بریم. حضرت استاد اگه نکته پایانی هست.
اصلاً که من وظیفه‌ام بود که هفته پیش خدمت بینندگان برسم، این قصور بنده بود، چون ایام گذشت ولی دلم نمیاد از این کنار این فاجعه عبور کنم. تسلیت مجدد میگم ایام فاطمیه رو و شهادت حضرت زهرا رو به همه بینندگان عزیز و شهادت سردار بزرگ ما های حاج قاسم سلیمانی عزیز رو و یاران عزیزش رو و دوستانش رو، هم در هشت شبی هم در
همرزمانشون
رو، شهادتشون رو هم به خودشون تبریک میگم، هم به بینندگان تسلیت عرض میکنم و همچنین فاجعه عرض کنم سقوط هواپیما رو خدمت همه همیهنان عزیز، مخصوصا خانواده های داغدار این عزیزان، از صمیم دل تسلیت میگم و آرزومندم که روزهای بهتری و خوشتری برای مردم این مملکت و شیعیان امیرالمؤمنین رقم بخوره با کوتاهی دست یهود، صهیون، وهابیت و همه دشمنان اهل بیت از این مملکت امام زمان.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، لطف فرمودید جناب استاد. و البته ما چون تو برنامه‌های گذشته تمام اینها رو مفصل صحبت کردیم، تشییع پیکر حاج قاسم عزیزمون رو به صورت زنده پخش کردیم، ویژه برنامه داشتیم و همچنین عزیزان جان باخته و شهدای حادثه هواپیمایی رو، دیگه من امروز و امشب تو این برنامه عرض نکردم. اما یه چیزی میخوام خدمت برادران عزیز اهل سنت هم در استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان عرض بکنم که چه کسانی الان اومدن دارن کمک میکنن به شما سیل زده ها. هیچ منتی نیست، این رو با تمام وجود میگم، و اونهایی هم که اومدن دارن خدمت میکنن با همین هدف و با همین نیت، هیچ منتی نیست. اصلا اینجا شیعه و سنی معنا نداره، اینجا هممون ایرانی هستیم، در کنار هم هستیم، شیعه و سنی. وقتی که یک روحانی، یک طلبه امامه به سر، یک پیرمرد اهل سنت رو روی دوش خودش میگیره و از آب عبور میده در اون حادثه های قبلی که در فضای مجازی هم منتشر شد، این یعنی برادری، این یعنی ما با هم برادر هستیم، دوست هستیم. منتها هستن کسانی که میخوان بین ما تفرقه ایجاد بکنن، دشمنی ایجاد بکنن، و ما محورمون اهل بیت عصمت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت هست که الحمدلله زیر سایه قرآن به اهل بیت عصمت و طهارت به پیش بریم تا انشاءالله روزهای خوشی رو در پیش رو داشته باشیم. و ما تسلیت هم عرض میکنیم به هر صورت این حادثه‌ای که رخ داده در استان سیستان و بلوچستان. البته خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشته، خیلی کم بوده، اما خیلی از مردم مشکلاتی براشون ایجاد شده. انشالله هموطنان عزیز دست به دست هم بدیم، چه شیعه چه سنی، به ویژه مسئولین موظفن که به داد این عزیزان برسن، همچنان که این اتفاق داره میفته. و نکته پایانی که حرف آخرم باشه، برادران عزیز سپاه ما هستن. من بعضی وقتا تصاویر رو میبینم یک درجه دار سپاه که برای خودش جایگاهی داره، مقامی داره، نمیدونم به قول قدیمی‌ها قبه‌ای روی دوشش هست، اما اومده اونجا در بین آب، در بین سیل داره خدمت میکنه به مردم. این عزیزان سپاهی ما هستن که در همه عرصه ها، یعنی هر جا که هر اتفاقی میفته میبینیم که نام سپاه عزیز و قهرمان ما هست. حالا اون اتفاقی هم که رخ داد بر اساس آنچه که گفته شده خطای انسانی بوده، باید حواسمون باشه که این عزیزان سالهای ساله که جانشون رو کف دست گذاشتن، فرمانده بالای سپاه، فرمانده ارشد سپاه یا سردار حاجی زاده، آخه کجای دنیا پیدا میشه که بالاترین مقام نظامی یک کشور بیاد بگه گردن ما از مو باریکتر هست، ما عذرخواهی میکنیم، ای کاش من تو اون هواپیما بودم، ای کاش من میمردم، این صحنه ها رو نمیدیدم. واقعا من فکر میکنم هیچ جای دنیا مثل نیروهای عزیز سپاه ما و مثل مردم خوب و نازنین ما پیدا نمیشه. الهی که همتون عاقبت به خیر بشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا قاهرم ادب و يا باری انزلی يا قاهرم ادب و يا باری انزلی يا مظهرم اجائب